رو کنار میذاره به نظر من.
خب پس کسی که به خودش برسه یعنی فرد موفقیه دیگه.
ببینید کلن ما احادیث و روایاتی که داریم به ما میگن که انسان موفق انسانیه که برنامه روزانش اینجوری باشه که یه وقتی رو برای عبادت خدا اختصاص بده، یه وقتی رو برای شغل و کسب درآمد اختصاص بده، یه وقتی رو برای خانوادش اختصاص بده و معاشرت با دوستانش اختصاص بده و یه وقتی رو برای خودش اختصاص بده. حتما انسان موفق انسانیه که وقتی رو برای خودش داره، برای ارتقاء سواد خودش، برای ارتقاء روحی خودش، برای اصلا نشاط خودش نیاز به تفریح داره انسان. و افرادی که به خاطر اینکه مشغله زیادی دارن میان یه قسمت از زندگیشون رو قربانی میکنن به نظر من آدم های موفقی نیستن.
خب بریم مرحله بعدی سوالم. کسی که این ویژگی رو داره به خودش میرسه، ظاهر بسیار آراسته ای داره، اگر یک موفقیتی رو کسب کنه بهش برچسب های دیگه میزنن، میگن این به خاطر ظاهر آراسته ای که داره این موقعیت شغلی بهش داده شده، نه شایسته سالاری، نه تلاش خودش. ولی اگر من مثال خانوم میزنم چون کلا محوریت بحث ما بانوان هست، ولی یک خانومی که ظاهره خیلی آراسته هم نداره، به قول خودمون شلخته است، به خودش خیلی نمیرسه، اگر به اون هر موقعیت شغلی بدم میگن توانمنده که رسیده،
به خاطر تواناییهاش رسیده،
به خاطر تواناییهاش رسیده. این نوع برچسب زدن دلیلش چیه؟
خب به خاطر اینکه گاهی اوقات واقعا اینجوری هست، یعنی برخی از افراد تو جایگاه هایی هستن که اصلا شایستگیش رو ندارن ولی این جایگاه رو کسب کردن و حالا به قول شما آراستگی خیلی زیاد ظاهری دارن و به خاطر ظاهرشون دارن. برداشت بقیه اینه، چون نگاه میکنی میبینی این فرد اصلا تو این جایگاهی که هست کاری بلد نیست.
خب ولی بشرا، اگر همین موقعیت رو به اون فردی بدن که توانایی انجام اون کار رو نداره ولی به خاطر ظاهر ساده‌ای که داره میگن که نه حتما توانمنده،
میتونم این چیزی بگم؟ به نظر من کسی که توانمنده وقتی به یه موقعیتی برسه هیچکی نمیاد بگه چون زیبا بوده یا به خودش میرسیده به همچین موقعیت. معمولا به کسایی همچین برچسبی میزنن که توانمند نیستن و تو اون جایگاه قرار دارن. تو خیلی از مشاغل همین آراستگی یک سبب موفقیته. مثلا شما به وکیلی اعتماد میکنید که آراسته باشه، به یه خانم با یه آقایی که آراستگی زیادی از نظر ظاهری نداره، حتی تو نظم پوشش خودش شما نمیای اعتماد کنی و اونو وکیل خودت قرار بدی.
نمیگن که این خانمی که آراستگیش زیاده و به خودش بیشتر میرسه درد سر ساز میشود؟ این تفکر وجود نداره در مورد زنان. یعنی میخوام بگم که این آراستگی هم یک ابزار برای موفقیت و هم احتمالش هست که بقیه برداشت‌های دیگه بکنن. من یکی از این مؤلفه ها رو دارم میگم که چه اتفاق میفته و چی کار باید بکنیم که از این مرزه عبور کنیم و دوچار این اشکال ها نشیم، که خیلی از این قضاوت ها متاسفانه از طرف اطرافیان همجنس خودمون هم ایجاد میشه.
ببینید آراستگی به نظر من هر چیزی تعادلش خوبه. خب وقتی که یه کسی خیلی 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 به ظاهرش اهمیت میده، لابد یا توانمندی خیلی خاصی نداره که مثلا میخواد از طریق ظاهرش جلب توجه بکنه و افراد رو به خودش متوجه بکنه، یا اگر که توانمندی داره مثلا خودباوری نداره و فقط میخواد از طریق ظاهر باز مثلا نفوذ بکنه در افراد. هر چیزی متعادلش خوبه. به نظر من یه خانومی در حد متوسط آراستگی داشته باشه، به نظافتش اهمیت بده، مرتب باشه.
حد متوسط رو مریم به من میگی کی تعیین میکنه در مورد آراستگی؟ خود شخص میتونه معیار باشه که برای خودش تعیین کنه یا جامعه؟
من میتونم چی بگم؟ به نظر من خواستگاه اصلا همین بحث اینه که آراستگی تو عرف ما معنای دقیقی نداره.
خب.
چون ما دچار یه تحول فرهنگی هستیم و مردم ما تقریبا تو این بحث تفکرات خیلی متفاوتی دارن، عرف یه نوع پوشش خاصی و آراستگی نمیدونه.
نه، به نظر من ما دچار افراط و تفریطیم توی آراستگی، یعنی یا صفریم یا صدیم، خیلی وقتا حد وسط رو نمیتونیم نگه داریم. یعنی مثلا طرف متناسب با شأن و جایگاه اجتماعی خودش لباس نمیپوشه، یا ظاهرش رو حفظ نمیکنه، یا اینکه انقدر به خودش میرسه که آدم فکر میکنه که خب این حتما میخواد فقط از طریق ظاهر جلب توجه من بکنه. به نظر من حد وسطش اینه، همون چیزیه که ما توی احادیث داریم که آه مسلمون باید تمیز باشه، ظاهر خودش رو نگن چه آدم شلخته ایه، چرا مثلا اینجوری لباس پوشیده، یا مثلا به قول زینب جان مثلا نگن آدم شنبهیه شنبهیه، حتی ظاهرش رو نتونسته با هم دیگه هماهنگ بکنه. به نظر من این حد وسطشه.
ظاهر در واقع روی دیگران هم اثر میگذاره.
قطعا.
این که مثلا یه فردی بگه هر آنچه که خودم میخوام توی ظاهرم رعایت کنم و حالا هر آنچه که دوست داره بیاد، ممکنه اثرات منفی روی دیگران بگذاره. حالا مثلا یه معلم مثال میزنم، برای بچه ها وقتی وارد کلاس میشه اگر مثلا یه پوشش خوب و منظمی نداشته باشه، قطعا اون بچه ها از اون خوششون نمیاد، مخصوصا الان و تو این دور زمانه که بچه ها دارن به انواع و اقسام آراستگی ها و زیبایی ها چشماشون پر شده و فقط دنبال اینن که ببینن کی از همه زیباتره، کی از همه جذابتره. و وقتی مثلا این فرد بخواد بگه نه من از نظر خودم خیلی هم خوبم و دیگران در نظر نگیره، اصلا مخرب داره.
واقعا اثر مخرب داره ها. من هنوز خاطره ایه که از دبیرای دبیرستانم توی ذهنم مونده که این بنده خدا ظاهرش رو نمیتونست مدیریت بکنه، وقتی که پای تابلو با گچ مینوشت لباساش کثیف میشد، مثلا این روسری و مقنعه همینجوری تو سرش میچرخید و من واقعا سر کلاس اون کلافه میشدم و هنوز خاطره خوبی از اون معلم توی ذهن من نمونده.
و اون دیدگاه تو یه آدم موفق هیچ وقت نبود.
نه، به نظر من یه آدم شلخته بود. آره، یه آدم شلخته بود.
بریم یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم، برگردیم، ما در کنارتون هستیم. فقط اگر دوستانی هم علاقمند هستن که این برنامه مهربان رو به صورت تصویری تماشا کنن، حتما سری بزنن به سایت رادیو جوان و نرم افزار ایران صدا. ما در کنارتون هستیم.
تحلیل زیبایی شناسی ارزش‌های اجتماعی از نگاه زنان برای داشتن جامعه‌ای پویا و سالم. مهربانو ساعت 22 شبکه جوان. ما را ببینید و بشنوید.
خب از کجا میدونید که یک خانومی که ظاهر آراسته‌ای داره حتما میخواد دلبری کنه؟ شاید اینم جزو خودش... یکی از مؤلفه هایی
نه نه که... ممکنه خودش واقعا همچین قصدی نداشته باشه ها، ولی همچین اتفاقی میفته به طور خب. ناخودآگاه.
آخه چرا باید
بخاطر...
من یه سوال اتفاق میفته به خاطر این ظاهر مناسب
به نظر مثلا کل موضوع ما به نظرم اشتباهه. یک اگه یه انسانی، یه خانومی
خب
یک لباس متعارف بپوشه، حالا در حدی در هر مقداری که دوست داره آراسته باشه، ولی اون لباسش متعارف باشه، متناسب اون شغل باشه،
خب
آیا کسی بازم به این فرد تهمت
آره.
این بحث
اگه لباس خوب بپوشه، اینو بهت بگم زینب، لباس خوب بپوشه و بره پیش مدیرش، اطرافیان برمیگردن میگن به قول مریم این رفته دلبری کرده، این موقعیت شغلی رو کسب کرده. من حرفم اینه،
برای آقایون یکی از عوامل موفقیت خوشپوشیه.
دقیقاً یکی از مؤلفه های موفقیت یک آقا خوشپوشیه. خب بفهم.
ببینید ما اگه بخوایم به ادبیات قرآن رجوع بکنیم، خب قرآن چی میگه؟ قرآن میگه خانوما وقتی که میخواین حرف بزنین، عبارت قرآنیش دقیقا اینه، لا تخضعن فی القول، یعنی با ناز حرف نزنین، یه جوری حرف نزنین که این حرف زدنتون دلبری بکنه. وقتی که دارین راه میرین صدای زینتتون نیاد که اگر کسی، عبارت قرآنیش اینه، فی قلوبهم مرضه، خب نسبت به شما گمان بدی داشته باشه. یعنی اینکه خانوما باید توی حرف زدنشون، توی رفتارشون، توی پوشششون، توی حرکاتشون اون متانت و وقار دیده بشه تا از این برچسبایی که جامعه داره بهشون میزنه بتونن خودشونو حفظ بکنن. وقتی که یه خانومی دچار این برچسبا میشه، شاید توی پوششش اون متانت رو حفظ نکرده، توی رفتارش اون متانت رو حفظ نکرده، این باعث مشکل میشه.
خب این برچسب رو که خود طرف به خودش نمیزنه، اطرافیان میزنه، گاهی وقتا از روی حسادت هم در میاد، یعنی فکر نمیکنن طرف اون قابلیت رو داره، میخوان راه ساده تری رو پیدا کنن، میگن که خب این به خاطر اینکه ظاهرش اینطوریه.
خب ولی یه خانوم میتونه توی رفتارش یه جوری برخورد بکنه، توی صحبت کردنش یه متانتی رو لحاظ بکنه و توی پوششش یه پوششی رو انتخاب بکنه که از این برچسب بتونه عبور بکنه و کسی به خودش اجازه نده که همچین رفتاری باهاش بکنه، یعنی این رفتار زننده رو باهاش بکنه.
حالا اگر کسی هم با وجود تمام این نکات باز برچسبی بهش بزنه دیگه این مقصر نیست.
آره، طلایی که پاکه اون وقت میشه.
خب خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. اینجا همچنان برنامه مهربانو از شبکه رادیویی جوان و داریم در مورد مؤلفه‌های تاثیرگذار بر موفقیت زنان صحبت میکنیم. خب دوستان بگیم در مورد اینکه چه ابزارهایی وجود داره برای رسیدن موفقیت و چه مؤلفه‌هایی وجود داره که ما اصلا یک زن رو موفق بدونیم.
مهمترین مؤلفه موفقیت اینه که افراد خودشون رو از لحاظ فردی توانمند بکنن و از لحاظ اجتماعی هم توانمند باشن، یعنی یه خانومی تأثیرگذار باشه از لحاظ فردی، یه فرد توانمند باشه، صاحب مهارت باشه، صاحب تحصیلات باشه، حالا یا این یا اون. چون الزاماً تحصیلات موفقیت نمیاره و الزاماً عدم تحصیلات هم ناموفقیتی نیست. ما خیلی از افرادی داریم که مثلا طرف خیلی تحصیلات حتی متوسط، مثلا کارشناسی رو هم نداره، ولی مثلا یه آشپز فوق‌العاده است یا مثلا یه خیاط فوق‌العاده است.
پس اون مهارت خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. خب زینب جان مؤلفه‌ها رو بگو.
باز به نظرم مؤلفه‌های هم موفقیت یه سری مسائل هم درونیه، اون پله‌هایی که هر فرد برای موفقیتش الزامی میدونه و هر پله هم یه نوع برنامه و یه هدفیه که در راستای موفقیت اون فرد باید توش پا بذاره.
بسیار عالی، بشرا جان.
یکی دیگه از حالا مؤلفه‌های موفقیت که باید حتما بهش اشاره کنیم بحث تعهد داشتنه، اینکه فرد توی مسیری که میخواد قدم برداره و به هدفی که میخواد برسه هر آنچه که جلوی پاش پیش میاد باید متعهد باشه به انجامش و همین تعهد داشتن سبب اصلا انگیزه میشه، براش انگیزه میشه که رو به جلو حرکت کنه.
بسیار عالی. خب خیلی ممنونم از حضور شما دوستان، استفاده کردم. نکته میخوای بگی من انجام بفهم؟
بله. یه تفاوتی هست بین خانوم ها و آقایون توی این زمینه. اگر مادری یک فرد موفق باشه و بتونه از اون بخش مادریش به نحو احسن استفاده بکنه و افراد موفقی رو تحویل جامعه بده، اون جامعه یک جامعه موفق خواهد بود و زن در این زمینه خیلی عامل تأثیرگذارتری هست نسبت به مرد و فکر میکنم که ما زنان جامعه‌مون خیلی باید آدم‌های توانمندی باشن.
قطعاً همینطوره. و بیشتر هم بهشون بها بدیم انشاءالله.
بله انشاءالله.
خب خیلی ممنونم از این همراهی تک تک شما عزیزان و حضورتون و استفاده کردم از صحبتاتون و امیدوارم اون تعریفی که ما از موفقیت داشتیم که یک امر کاملا درونیه و برسیم به اون رضایت درونی که عاملش میشه موفقیت هر فرد و از اون فراتر به رضایت الهی خیلی توجه ویژه‌ای داشته باشیم که اگر قدمی داریم برمیداریم برای موفقیت خودمون، اطرافیان رو هم در نظر بگیریم که باعث موفقیت و پیشرفت اطرافیانمون هم بشیم که به نظرم تو اون رضایت درونی و رضایت الهی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. الهی که هر جا هستی تنتون سالم باشه، شب بر همه خوش و خداوند نگهدار هممون باشه.
پیش تو قلعه و قصه ای.
چرا خدا چون ملت ایران را فیروز میکنه؟ خدا چرا امروز به جمهوری اسلامی فیروز میده؟ من معتقدم این فیروزی ها روز بزرگتر به وسعتش بیشتر خواهد شد. چه امریکا چه سعودی بخواهد کاری بود نمیتونه کاری انجام. این اراده الهی فشیزی هم نیست در مقابل اراده الهی.
توی همین روزهای سرد بود که سردار ما رفت. رفتنش دل ملت رو شکست، اما خودش انگار خیلی وقت بود که منتظر چنین لحظه‌ای بود. حاجی ما عاشق شهادت بود، مرد بود ولی جلوی نامرد وای میستاد.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان،
یه روزایی، یه ساعتهایی، یه سالهایی همیشه ماندگار میشن و هیچ وقت از ذهنها خارج نمیشه. ساعت 1:20 بامداد جمعه 13 دی 98 از اون لحظه هاست.
شهید سردار قاسم سلیمانی رو متاسفانه آمریکایی‌های جنایتکار لحظاتی قبل در فرودگاه بغداد با بالگردهای آمریکایی او را به شهادت رساندند و همچنین مهندس ابو مهدی.
لحظه‌ای که کوردلان و کینه‌توزان از مواجهه رو در رو علیل شده بودند و از شکست‌های پی در پی ذلیل.
Whenever you speak about an Iranian intervention, the mastermind behind it is Qasem Soleimani. And the one that leads it is Qasem Soleimani.
حالا تو اوج نامردی و ناجوانمردی سردارو شهید کردند و ملت ایرانو داغدار.
گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
حاج قاسم اربن اربا شد، اما چه تکه های از هم جدایی رو با رفتنش به هم وصل کرد و همه رو یک پارچه ایران کرد.
ارزش بند کفش سردار سلیمانی از سر تهران بیشتر بود. آمریکا گور خودشو کند. من خودم به شخص آرزوم بود سردار سلیمانی حضوری و زنده ببینم.
شما اگه بخوای سردار سلیمانی و همرزماشو تو یک کلمه توصیف کنی چی میگی؟
مظهر قدرتم.
مظهر دفاع از ناموس و وطن.
نماد قدرت ایران.
بار اولم کلن راه پیمایی میام. اصلا نمیدونم چرا اومدم. فقط میدونم با دل اومدم.
همه حرکت بکنیم برای گرفتن انتقام خون این مردم مستضعفی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهید میشن.
ملت ایران داغدار شد، به هم ریخت، اما یه نفر از همه بیشتر دلش شکست. کسی که یار صدیق و رفیق شفیق خودش رو از دست داده بود. اون شخص سید علی، پیر ما و رهبر فرزانه ما بود.
اما امروز در مقابل اون چی که او سرمنشه اون شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل اون من تعظیم میکنم.
امروز این ظرفیت رو هم در رهبرمون داریم که بدون ادعا خادم باشه، خادم همونی باشه برای کل عالم اسلامی بدون ادعا.
موقعی که خبر پر زدن حاجی رو شنیده میگن که سر نماز شب بوده و به روی خودش نیاورده، اما داغ دلش داغ دل سید و شهدا بعد رفتن علمدارش بوده.
برادر بسیار عزیزمون آقای سلیمانی هم توفیق داده میشد، بارها جان خودشون رو در معرض تهاجم دشمن قرار دادن در راه خدا برای خدا.
آقای ما با تدبیر هدایت امور رو کاملا در اختیار میگیرن، جانشین سردار شهید رو انتخاب کردن و دو کلمه کلیدی گفتن، اونم انتقام سخت.
گفتم دوران بزن و در رو تمام شد.
شهادتی، ما ملت امام حسینی.
آقای ترامپ، انتقام ما از شهادت سردار بزرگمان قطعی است، جدی است، واقعی است. ما کسانی را میزنیم که در شهادت این مرد بزرگ مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشتند.
قلم و حرف من از زبان یه جوون دهه 70ه که حاج قاسم رو ندیده ولی عاشق و دلباخته اون شده. حاجی اتصالیش به خدا بود. به خاطر همینم تو اوج سختی ها و بحران ها یا لبخند به لب داشت و یا ذکر می گفت.
والله 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 از مهمترین شؤون آقابت خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه این.
چند ساله در منطقه پیروز میدان شهید سلیمانی است، مغلوب میدان آمریکا و عوامل آمریکان. در همه این منطقه اینجوره. هم به شهادت رسید. یعنی هر دو حسنا را، کلتا الحسنیین رو خدای متعال به این شهید عزیز داد.
قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شهر. قاسم هنوز با ما در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است، ما را گواه قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فرخانده. قاسم هنوز در پا در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا.
حاج قاسم با رفتنش ما رو تنها گذاشت، ما رو تو گرفتاری ها رها کرد، اما راه و مشی والای شهید به ما یاد میده که چگونه در راه خدا قدم برداریم و لحظه به لحظه عمرمون رو خادم ملت باشیم. یاد و خاطره شهید سلیمانی زنده است. مرد میدان، رادیو جوان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و با وقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبا نگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه باشید با آخرین بخش خبرهای ورزشی از رادیو جوان. هفته دوم لیگ بسکتبال باشگاه غرب آسیا امروز آغاز شد و تیم شهرداری گرگان در سالن آزادی تهران مقابل تیم الکرامه سوریه با نتیجه 8